ولی از یه سوی شاهدی که این چون در آمریکا خب الان برای اولین بار واقعا در این مدت چون آمریکایی ها معمولا از سیاست خارجی که خبر ندارن که اطلاعاتی ندارن. خب نمونهش همه الان جریان ارمنستان دیگه، اینا ترکیه رو ارمنستان رو که اینا محکوم کردن، اصلا مردم نوز ارمنستان چیه؟ اینا ترکیه چیه؟ اصلا مجلسه نمیدونن چی هستش. برای همین هم میشه که زمانی کلینتون این آورده بودن که تحصیل بکنن یادتون باشه، و نفعه تحصیل بود کلینتون رفت اونجا و خب بالاخره تمام اعضا شد. بچه ایش که آقا دارید چی کار میکنید؟ ما تنها متحد اون در اونجا اونه. این نمیتون ارمنستان چیه؟ میدونی که مردم آمریکا از این چیزها اطلاع دارن، نمانده ها مدلش هم اصلا اطلاع ندارن، نمیدونی چی کشور دیگه چه خبر هست چه اصلا مردم. و اسرائیل هم از همون قفلت استفاده کرده بوده دیگه، و در طول این مدت با یه لابی منظمی که واقعا رو برنامه‌ریزی بسیار دقیقی کار کرده و در این زمینه یه تجربه واقعا تاریخی چندین هزار ساله دارن که چگونه از قدرت‌ها همیشه بچستن به قدرت‌ها و قدرت‌ها رو ابزار بکنن برای منافع خودشون.
بله.
این رو یه تجربه یکی دو هزار ساله از این زمینه دارن این قوم. و در اینجا هم خوب فوق‌العاده این تو این زمینه کار کردن، ولی حاصل بیخبری مردم بود. مشکلی که الان پیش اومده چون ما الان آمریکا درگیری در خاورمیانه هست دیگه، مردم خانه‌ها در جریان خاورمیانه قرار گرفتن. شما می‌دونید 5-6 سال قبل که اصلا اینجا تو آمریکا به اکثرا که بودی شیعه چه سنی چه نمی‌دونستی چیه، اصلا چه نمیگم 5-6 سال قبل، 2 سال قبل بود، 2 سال خوده قبل بود که کنگره یک محقق این کار کرده بودن، CNN بود یا کدوم که تلویزیون ها کدوم اینا بود یا مایر بود یک کار کرده بود، رفته بود از کسانی که مثلا رئیس کمیسیون مربوط به جنگ ایران عراقه، کسانی که در پنتاگون تصمیم گیرنده است، یعنی از مقامات درگیر مستقیم این مسئله عراق سوال کرده بود. برای من خیلی شگفت بود، چون برای اونا هم خیلی شگفت بود که این مسئله رو گذاشته بودن. اکثر اینا نمیشن شیعه چیه، نه اینکه حالا بگن شیعه چه دینی و چه شکل این حرف ها بود، حتی نمیدونستن که مثلا شیعه ها طرف کی هست، سنی ها طرف کی هست، و شیعه سنی هم نمیدونستن چی هستش. این واقعا قفلت عجیب اینها از جهان اصلا غیر قابل تصوره. من هم خواهد با کانگرسمن آدم خیصد میشه صحبت میشه، این اصلا چه خبری از جهان ندارن، اصلا نمیدونن جهان کجا هست، نمیدونن چه شکلی هستش، و خیلی قاصل هم دیگه، هر کسی سرش در آمریکا به دنبال کار زندگی خودشه، کاری به مسائل خارجی نداره. و طبیعتا خب نماینده مجلس اینجا هم خب بیشتر مسئلهشون مسئله داخلیه دیگه، چگونه منتخب انتخاب بشن، بازی اینجا رو بکنند.
بله، سیاست خارجی دست کسانی دیگری.
بله، برای اینکه اطلاعاتشون هم محدود دیگه.
بله.
و مثلا همین سرجر ارمنستان بدونی که این دفعه برای این داره تأثیر میشه که خانم سخنگوی مجلس این در منطقهش مثلا چیز داره دیگه، بیشتر یا ارمنشین هست.
بله.
و اونا گفتم از تو حمایت میکنیم، شونم اومده این طرف. حالا این چه عوارض وحشتناکی رو برای اینجا داره، و بزرگتر پایگاه آمریکا در ترکیه است، و این باعث شده که ارتش ترکیه اومد برای اولین بار مخالفت کرد با آمریکا، و وقتی که آمریکا فشار آورد که اون مجلس ترکیه تصویب نکنه حمله دیبسا ترک ها رو به ارتش ترکیه رو به کردستان عراق،
بله،
خب آمریکا جیر میکنه، از یه طرف دوستش و متحدش ترکیه، از یه سوی هم کردستان زیر حمایت آمریکاست.
بله، آمریکا
و این وسط این وسط طرف کیو بگیره چیکار بکنه، خیلی برایش مشکلات ایجاد میکنه. خیلی هم فشار آورد که مجلس این کارو نکنه، ولی که مجلس اونجا اصلا به صورت وسیعی با اکثر تئوری تصدیق کرد. که خب این دهنکجی با آمریکا بود، دهنکجی بود که بعد از این جریان ارمنستان آغاز شده بود.
بله.
خب اینا همه این چیزایی که میخوام بگم، یعنی به این مسائل، به این مهمی و اساسی رو اینا نمیدونن. حالا چرش به یک مسائل جزئی‌تر و حساب داخلی‌تر توی مسئله توی چیز. برای همینه که خیلی اوقات من جالبه که برای من مردم مثلا سیاسی دریدار همه شوید میکنه که اینجا همه آدامه که نشستن نقشه رفتن مثلا برای 50 سال بعد ما میدونن چه خبره چیه نیستن که بدونن چقدر اینا بیخبرن از جهان از دنیا. برها حاصل این قفلت سیاست اسرائیل تا به حال یک تاز و بدون مقابله ملت جهود تا هم حرف می زدن می گفتن شما ضد یهودی ها هستید و یهودی ها بیچاره ها قربانی شدند و شما آنتیسمیتیک به قول من رو و این مسئله رو مطرح می کردن که جرأت نمی کرد چیز بکنن. دوسته برن زخم چش گرفتن دیگه. می دونید که هم چند سال قبل بود که سر جریان انتفاضه که یه مقدار اینجا یه عده‌ای شروع کردن از هم بساب اسرائیل انتقاد کردن، اسرائیل اومد، ربی اسرائیل اومد، گردن کرفتی نشون داد دیگه.
بله.
اگر کسی اون طرف بره ما میزنیم و در داغونش میکنیم و برای اینم که ما اگر میشه یه خانم سیاه‌پوستی بود که اسمش هم الان یه نرفته نمانده جورجیا بود.
بله.
گفت رسما گفت من نمیذارم این انتخاب بشه و رفت تمام نیروش رو مجهز کرد و نظرشون انتخاب بشه. کارتر هم تو صحبتاش به استراحت این رو میگه.
بله.
یعنی این چیزا نیست که من بگم. کارتر هم میگه که مجلس و کانگره اینها در دست لابی اسرائیل. میدونین کتابی هم که اخیرا در اومد که نقش لابی اسرائیل در اینجا میگه و اینا به هر حال هیچ کدوم پنهان نیست دیگه. یعنی چیزی نیست که حدس و گمان باشه. خب حالا اسرائیلی که این وسط کلاف است و عاجزه و این مسئله است، این شر به پا کن این مسئله است دیگه و مرتب فشار میره به آمریکا که یه جوری به حساب
ایران رو بزنه
و اون تنها راهش هم برایش برای اون همینه دیگه.
بله.
که ایران رو بزنه و به حساب
معلومه حالا قدرت اول منطقه باشه دیگه.
بله. حالا این الان چیزاییست که مردم آمریکا حداقل الان بخش وسیعی از اونا که یه ذره اهل مطالعه و کتاب هستن این رو متوجه شدند و این خیلی چیز خطرناکیست برای اسرائیل. به همه لحاظ اینا فکر کردن که دولت بوش فکر کرد که من اقلن بتونم یک امتیاز یه جایی داشته باشم که بیا میره تو جامعه آمریکا محضر بکنم بگم من در اونجا پیروز شدم و روی اون سرمایه گذاری کنم. این رو خب در مقابل آقای چینی که اون خط تند رو میبره جلو، خانم رئیس که خودش قبلا چیز تند روها بود ولی وقتی که اومد در سطح بین‌المللی قرار گرفت و وزیر امور خارجه شد، خب با واقعیت جهان سر کار پیدا کرد دیگه. مثل چیزی که نهضت آزادی راجب آقای لاریجانی نوشته بود دیگه.
بله بله.
اینا وقتی که در سمت نیستند، خب همینطور مثل اینا همه اینا که الان تون رو هستن هم تو شعار میدن میرن جلو.
بله.
جریان نیستن دیگه. خانم رئیس هم همجوری بود دیگه. ولی وقتی که در پست قرار میگیدن که با مسئله جهان سر کار دارند، پسی که خانم رئیس، پسی که آقا لاریجانی توش بود،
بله،
پسی که روحانی توش بود، اون وقت میبینن آقا در دنیا
مسئله
دیپلماسی مطرحه، مسئله روابط مطرحه، مسئله گفتگوها مطرحه، مسئله همجور نیست که همکه را میفتون جهد پوش بدی بری جلو. عواقب داره، عوارض داره. تازه میفهمن مسئله دیپلماسی چیه دیگه.
بله.
و چگونه که الان خب آقای لاریجانی مثلا واقعا جای خودش رو که جهان باز کرده بود به عنوانی که دیگه کار دیپلماسی رو فرا گرفته.
بله.
من میدونی که چی کارش کن. خب خانم رایس هم همین جور شد دیگه. خانم رایس میدونی که از موقع که توی اومد در پست وزارت خارجه خورده خورده هی تغییر کرد و هی تغییر کرد و از هم خط و هم دست و همراه نوکان هایی که آقای چینی نمایندگیش میکنه هی فاصله گرفت دیگه و الان خب منتقل به مذاکره و گفتگو اینجور چیز هست.
بله.
اون فکر میکرد الان با این سرمایه گذاری که پیدا کرده با موقعیتی که داره میتونه اسرائیل رو زیر فشار بذاره و این همه اینا امتیاز دادن به اسرائیل. خب الان موقعش که اسرائیل یه مقدار امتیاز پس بده دیگه.
بله.
و اینا رو این حساب کنن دیگه و فکر میکرد 100% نمیتونه بگیره. به همین علت ذوق زده اصلا قبل از اینکه این کار رو عملی بکنه مرتب چش کرد دیروش تبلیغات کرد.
بله.
و با علم و شنگه و سر و صدا مرتب این جریان کنفرانس صلح مطرح کردن دیگه. و خب در مقابل آقای چون اونجا درگیری که بین حماس و فتح هست و اینها حماس رو قبول ندارن و حماس ایزوله کردن، فتح رو به جای رسوندن که رفت حمله کرد به چیز به حماس و گفت قدرت فائقه منم درست و اینا بهش گفتن تو آلت دست اسرائیلی. یعنی در حقیقت عباس تمام اعتبارش رو گذاشت روی این مسئله، خب با این امید که اسرائیل بالاخره هم ترسی گفتن و آمریکا بهش گفتن امتیازات رو میده و اون به ملت اسرائیل فلسطین میگه که آقا من امتیازاتی گرفتم که به جز این طریق گفتگو نمیشد.
بله.
همون موقع توی اسرائیل میبینی این همه چه تکرار میشه. جالبه، خیلی جالبه. در همون موقع در اسرائیل میگفتن که در فلسطین میگفتن آقا یاسر عرفات در رفت نتیجه نگرفت، خودش هم بیابرو کرد، همه هم به اعتبار یاسر عرفات اومدن پاش ولی آخر سر غسل رو که انجام شد همه رو زدن زیر شیشاش نکردن. اسرائیل نمیکنه این کارو.
بله.
ولی ایشون همه آبرش گذاشت این مسئله. خانم رئیس هم که دیگه خاطر جمع بود که اگر اومد توی فضای عمومی در جهان این مسئله رو گفت، یعنی که حتما در فضای خصوصتر با اطمینان بیشتر این رو گفته بود دیگه.
بله.
ولی آخر سر دیدیم بعد از شگفت‌آوره که اسرائیل حاضر نشد یک ذره امتیازات بده و گفتش که همه حرف که نزده بودن که آقا ما به شرط میام سری میز مذاکره که وساط زمان معین بشه دیگه.
بله.
یعنی که فقط حرف خوش و خالی بزنید دور سر ما رو کلا بذارید بریم و ما رو بفرستین دنبال خودسیا. اسرائیل هم خود دید اگر بنابشه که این الان چیزی رو امضا کنه و امتیازات بده یعنی بعد پاش وایسه دیگه.
کاملا
گفت نمیکنه چون دیدن عباس الان گفته که من نمیرم به این کنفرانس.
بله.
حداقل تا چند روز قبل من دیگه الان نمیدونم که تشکیل نشده منتفی شد.
بله.
حالا سوال این که اسرائیل این فشار روشونش حس میکنه، این نگرانی داره، اون وقت احتمالا این صحبتی که آقای یزدی میکنه، من دکتر یزدی میکنه، من به دلم مینشینه.
بله.
دکتر یزدی بر این باوره که با بدون که بگه با زبان دیپلماتیک این صحبت ها چند بار تا حالا گفته تو بعد اسرائیل یه سر مهره نفوذی در دولت ایران داره و این مهره ها تا سطوح بالا هستند و از طریق اونها عمل میکنه. میدونه که این بحثش رو جه مصر یادتون رو گفتن که بعد که اسرائیل به مصر حمله کرد خب بعد معلوم شد که یکی از کسانی که بسیار بسیار مورد اعتبار ناصر بود او جا چون اسرائیلی مصری ها این هواپیما هاشون رو خب میدونستن که اسرائیل ممکنه بزنه ماکت هواپیما گذاشته بودن جایی.
بله.
اصل هواپیما رو جایی قایم کرده بودن، کسی نمیدونست یکی گذاشته دیگه نفر و یکی که بازرگان بود که خیلی مورد اعتماد ناصر بود.
بله.
خب معلوم شد اون جاسوسه دیگه و چیز بعدم علنی شد و معین شد ایشون رفت و واقعا جاسوس اسرائیل بود.
بله.
الان ایشون یه حرف رو میگه، نمیگه که دفعه قبل تو سه بار به زبان مختلف این رو گفته، ولی این مثلا یه نمونه شه. میگه وقتی که اسرائیل در زمان قبل از جنگ خلیج زیر فشار شدید قرار گرفت و در اینجا که تن بده به یه مقداری مذاکره مثل الان.
بله.
هم بعد انتفاضه بود، بعد معلوم نشد شون میگه چه کسی صدام را تشویق کرد که در اون موقع بدون هیچ گونه دلیلی به کویت حمله کنه.
بله.
و وقت اون به کویت حمله کرد، بعد امریکا رفت به حمله به اونجا و نتیجتا موضوع فشار به اسرائیل تمام شد.
بله.
موضوع شد موضوع جنگ خلیج.
بله.
ایشون میگه که الان هم این اسرائیل که الان زیر فشار سنگینی قرار گرفته که دوباره مثل اون سالها تن به، چون اون موقع همی صحبت بود دیگه، تن به انشاب یا دو قسمت کردن اورشلیم بده و یه مقداری صلح رو برقرار بکنه که این صلح برقرار کردن مرگ اسرائیله حداقل از نظر نیروهای
کنترل حاکم. بله.
اینا ممکنه که بخوان این جنگ رو برقرار کنن، یعنی تلویحنشون میگه که اینایی که دارن تو ایران تند روی میکنند یه عدهشون احتمالا دست اسرائیل پشت قضیه هستش.
بله.
یعنی یه مهره اسرائیل رو اون تو
داره.
عمل میکنه که مثل اون جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی.
بله. بله.
جمهوری داخلی و سر جریان سلمان رشدی هم یادتون باشه این اتفاق افتاد دیگه.
بله.
وقتی که اروپایی ها گفتن که با ایران مذاکره بکنیم، آمریکا گفت که با ایران مذاکره راه به جای نمیبره، اگر شما تونستید یه مدرکشون بدید که مذاکره با آمریکا با ایران راهی میاد، ما راه شما رو میپذیریم. بالاخره اونها مذاکره کردن. اون موقع ولایتی بود رئیس چیز وزیر امور خارجه که من اشتباه نکنم و آقای خرازی بود، آقای خرازی بود و گفتم که ما این جریان رو خراجم گفت این فتوای مذهبی بوده و فتوای مذهبی هم به دولت ربطی نداره و برابری ما مسئله رو سیاست دولت ما نیست، حتی امام انتر مذهبی چیزی گفته و هر کسی مذهبیش کار داره، ما کار باش نداریم. و بعد گفتم که شما اینو برداریم بنویسید درست. اون موقع هم وزیر امور خارجه گفت قبوله، هم معاون وزارت امور خارجه گفت قبوله و قرار شد که فرداش یک نامه رو بیارن که حساب این دولت در این زمینه نقشی نداره و هیچ مسئله نیست. یهو معلوم نشد چی شد، سفیر ایران در فرانسه، حالا سفیر که مرتبه ششم هستم توی وزارت امور خارجه،
بله،
آقای آهنی بود، ایشون یه مرتبه اومدند و یه روز همون فردا صبح گفتن که آقا نخه همچین چیزی نیست، خود که مسئله قوت خود مامرس رو آدم شگفت شد که میتونه یه سفیر میاد علیه وزیر امور خارجه و معاون وزارت امور خارجه حرف بزنه و فردا هم چی شد، همه حرف آقای سفیر قبول شد و تمام صحبت های وزیر امور خارجه هم رفته شد دور. کردن برای سوال میداریم دست پشت چیه که یه سفیر تعیین تکلیف میکنه برای چیز
برای
وزیرش.
بله.
مثلا اینم یه موضوعی نبود که اون وزیر بدون اطلاع وزیر فلا خودش این حرف نده، این مدت ها طول کشته و چند ماه صحبت بود، حتما آقای خامنه‌ای اینا در جریان بودن دیگه.
بله.
و این چیه اون دستی که این پشت این کارا رو میکنه، یعنی درست سر بزنگاه میاد خراب میکنه، اینو واقعا آدم برای سواله.
بله.
بنابراین من که آقای واقعا صحبت آقای دوشدی عزیز به فکر فرو میبرتم که شاید واقعا یک مهره ای اون تو، یعنی حداقل اینو میتونم بگم که اگر مهره ای می بود بهتر از این نمیتونست عمل بکنه.
بله.
یعنی تا میاد یک سر و سامان، چون الان مسئله ایران واقعا یک فرصت تاریخی استثنایی برای ایران پیش اومده. زمین آسمون زده و واقعا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار شدن که دولت ایران به قدرت برسه. عراق آشفتگی حماقت آمریکا، ببینید چه برای سر عراق بود. ما یادتون دو سال قبل یا چهار پنج سال قبل بود دانشجوهای ما در مبارزهشون اعلامیه دادن به ایران، یادتون باشه دیگه.
بله.
که
بله، این قدرت کذایی است دیگه، در واقع قدرت کذایی دیگه، نظامی دیگه.
بله، گفتن آمریکا بیا ما رو بزن.
بله،
بیا ما رو که ما میاد نجات بدی.
بهار بغداد. بله
بله. خب حالا این برای این بود که اصلا نمیدونستن چه خبر دیگه. حالا عراق دیدن الان یه چی کسی، حتی رضا پهلوی هم نمیگه به ایران بزن، حداقل در پابلیک در عمومی اینو نمیگن،
در ظاهر. بله.
ولی اینو میخوام بگم، این خب این مسئله اون افغانستان، این افتضاحی که اینا در افغانستان کردن که الان طالبان قدرت از این گرفته، یعنی همونطور که این خود امریکایی هم میگن دیگه، پنهان نمی کنن دیگه، که ما رفتیم صدام رو بین بردیم، طالبان رو بین بردیم، دو دشمن اصلی ایران و این دو کشور زدن وست ایران، و الان رابطشن با روسیه هم که خوب شده. علت چه منی که نه، اینا تلاششون با روسیه بوده، آمریکا به روسیه ور رفته و روسیه میخواد بساب به که رفته موشک ها رو گذاشته سرادگر مرز چکستواتی.
بله.
که الان اعلان کرده بود که مثل که ممکن جا بزنه به یه نوعی.
بله.
این همه سال نخواسته بزنه دیگه، و پوتین رفتنش ایران مثل که اینا رو به نگران کرده و گفتن حالا ما موشک ها حالا نمیخوام بذاریم. و خب یعنی همه این کار رو کرده و نه، من که میگم واقعا شانس تاریخی. خب همین کنفرانس تو که قرار بود که تشکیل بشه یه هفته قبل.
بله، که
در روز
قبل.
بله. یه پنج کشور که راجع به ایران تصمیم بگیرن دیگه.
بله.
چی کار کنن. خب واقعا آدم نمیدونست که این تصمیم چی در میاد. حالا این تصمیم حتی اگر وتو هم میکردن بعد چقدر ایران مایه بذاره و چقدر خرج رو کنه و چقدر چین و شوروی و اینها از ایران امتیازات بگیرن که اونجا قور بزنن و جلوی کارو
تو گرفتن از جناب واقعی.
کی؟
که گرفتن جناب واقعی، البته جلو جلو گرفتن.
نه آخه این اصلا به این تصمیم گیری نرسید.
بله، ولی بر صورت یعنی جلو جلو در موارد مختلف این امتیازات رو گرفتن.
حالا بیشتر میگم بله. بعد کلی امتیازات میداد، کلی کار میکرد، کلی فلان میکرد تا این کارو بکنه. اونا هم بالاخره چون مشکلات دارن، یه ذره کم بیان یه ذره زیاد بیان، بالاخره هر چی هم نکنه بعد یه سری امتیازات هم آمریکا میدادن دیگه. درست، یعنی یه ذره فشار بر ایران بعد اضافه میشد. بله. دولت ایران.
بله.
چی هم کارش میکرد. خود یه مرتبه زد آقای بوش چیز رو دید، دلای لما رو دید، درست، و چین قهر که گفت من نمیام به این قضیه افتاد اقل. یعنی اصلا میگم واقعا گاهی قدم فکر میکنه که نعمت از زمین و آسمون برای حکومت ایران میبارد.
خب اینا هم زیاد علاقه من نیستند از این نعمت، چون اینا هم مثل همه کسانی که با زور زندگی میکنن، مثل تمام کسانی که اندیشهشون و زیربنای فکرشون زوره، دنبال آشوب میگردن. اینا هم خیلی خوششون نمیاد از این شرایط.
من فکر میکنم اونا از این شرایط که پیش میاد خیلی خوشحال میشن. چجوری از این شرایط که خوشحال میشن دو نتیجه گرفته میشه، همینه که من سوالمه.
بله.